من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. درباره آیه اول سوره حجرات رسیدیم به واتقوا الله ان الله سميع عليم. تقوا را یه مقدار صحبت کردیم و عرض کردم که بحث تقوا را از کتاب‌های شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه میتونید بگیرید و مفصل اونجا بحث کرده. به مقداری هم که لازم بود ما اینجا خدمت آقایون مطالبی عرض کردیم. بعد از مسئله تقوا، مسئله سمیع بودن خداوند و علیم بودنش مطرحه. در آیات قرآن علیم گاهی با بصیر آمده و گاهی با سمیع آمده، شاید با خبیر هم آمده منتها به طور نادر، یا خودش تنها آمده و یا با بصیر و سمیع یا مزیلن به حکیم، علیم حکیم. باید متوجه باشیم که سمیع و بصیر خصوصیتی نداره، بلکه سمیع و بصیر ذکر شدن مقدمه است برای بیان علیم بودن خداوند. این که میگه خداوند شنواست دانا، شنواییست دانا یا بیناییست دانا، شنوایی و بینایی عنایتی بهش نیست. شنوایی و بینایی ذکر شده تا ما را متوجه کند به علیم بودن و دانا بودن خداوند. سر این ترس تعبیر هم اینه که ما با چشممون یا با گوشمون و با حواس ظاهریمون مطلب را میگیریم، یه مقدار مطالب را هم با عقل و درکمون میگیریم، مطالبی را هم با خیال و وهم میگیریم. مطالبی که در مغز ما متمرکز میشود از راه حواس ظاهره و حواس باطنه میاد و معمولا در موقع سخن گفتن ها که میخوایم بگیم فلانی میداند، میگن فلانی شنیده است یا فلانی دیده است. پس این شنیدن و دیدن جنبه مقدمیت و طریقیت دارد در ماها و همین طرز در ذات باری با زبانی که با ما حرف می زده است، عنایت به خودش نیست. می خواد بگه همون جوری که شماها با یک سلسله عوامل در ذهنتونه به نام بینایی و شنوایی مطالب رو می یابید، خدای بزرگ هم مطالب را می‌یابد و مطالب را می‌داند. و باز بالخصوص شنوایی و بینایی آمده، با اینکه ما بعضی از چیزها را با ذائقه می‌فهمیم، بعضی از چیزها را با شامه می‌فهمیم، بعضی از چیزها را با عقل می‌فهمیم. این از باب اینه که قرآن با زبان مردم حرف می‌زند. معمولا ما هم میگیم فلانی میفهمه چون دیده است یا شنیده است. غالبا دیدن و شنیدن رو مطرح میکنن. زائقه و شامه و لامسه که قوای دیگر ما هست، یا عقل و وهم و خیال مطرح نمیشود. بنابراین ما روی سمیع بودن و بصیر بودن خداوند در این آیه خیلی بحث نداریم، چون جنبه مقدمیت دارد. میگه خداوند شنواییست دانا، یعنی میخواد بفهمونه داناست. عنایت به علیم بودن خداونده، شنوایی از باب مقدمه است. همون جوری که اگر میگه خداوند بصیر است و دانا، بصیریست دانا، عنایت به دانا بودن خداونده است. اونم این باب مقدمه گفتن. در متعارف خودمونم همینه و ذکر این دو جهت غیر بقیه جهات برای اینکه مردم هم همین دو تا حس را بیان میکنن غالب بر اینه به اعتبار غلبه و به اعتبار زبان مردمه. و عنایت در قرآن روی علم خداوند خیلی زیاده. 304 بار در قرآن علم خدا مطرح شده تحت عنوان یعلمو، فعل مضارع مفرد، مفرد غائب فعل مضارع، تحت عنوان افعل التفضیل، هو اعلم بمن زل عن سبیله، هو اعلم بالمهتدین، الله اعلم حیث یجعل رسالته، تحت عنوان افعل التفضیل، تحت عنوان صفت مشبهه، علیم که به عنوان کثرت علم و دانایی و دلالت میکند بر ثبوت این صفت، کثرت را نه، بر ثبوت صفت، چون صفت مشبهه بر ثبوت صفت دلالت میکنه. 304 مرتبه کلن آمده با صیغه مضارع مفرد، مفرد غائب 93 تا، با افعل التفضیل 49 تا، اعلم 49 تا، با صفت مشبهه 162 تا. این گویای عنایت قرآنه. و در آیات روی یک سلسله از دانایی های خداوند عنایت خاصی بوده و تکیه می شده روی اون دانایی و روی اون علم. یکی از آیاتی که تکیه شده و عنایت هست درباره علم خداوند این آیه 7 از سوره طه، سوره 20، 7 از سوره طه، سوره 20. و ان تجهر بالقول فانه يعلم السر و اخفا، خداوند سر را میداند، اخفا را هم میداند. در فرق بین سر و اخفا چندین جور گفتن. یکیش اینه، گفتن سر چیزی است که انسان او را به دیگری گفته و به او گفته پس نگو. یه حرفی رو، یه مطلبی رو، آدم مطلب مخفیه به دیگری میگد و بعدم بهش میگه پس نگو، اینه میگن سر. اما اخفا اونیه که در قلب خودش نگه داشته، حتی به رفیق صمیمیش هم نگفته و از دولبش تجاوز نکرده. چون شما میدانید کل سر جاوز الاثنین شا، یه روزم شاید گفتم این اثنین رو میگن دوتا لب، هر سری که از دو نفر تجاوز کرد شیوع پیدا میکنه، یعنی از دوتا لب که تجاوز کرد، همینقدر که به رفیقت گفتی و گفتی به کسی دیگه نگو، این خانه‌ها فاش خواهد شد. گفتن سر اونیست که بیان کرده و گفته به کسی گفته نشود، اخفا اونیه که در قلب خودش نگه داشته. اما از امام صادق و امام باقر علیهم السلام نقل شده، مجمع البیان از این دو امام نقل میکنه که فرمود السر ما اکنت ما اکننته فی نفسک، السر ما اکننته فی نفسک، و اخفا ما خطر به بالک ثم انسیته. سر اونیه که در باطن زمیرش نگه داشته، یادش هم هست، میدونه یه مطلب مخفی رو تو مخش نگه داشته. اما اخفا اونیه که در باطن زمیرش نگهش داشته اما یادش رفته، اصلا متوجهش نیست. وقتی که بهش یاد می آوری اونگاه متوجه می شود در باطن زمیرش موجود است. خفاش بیشتر از سره، چون سر را باز خودش یادشه، حالا ولو دیگران نمیدونن اما خودش یادشه. ولی اخفا اونیست که حتی خودشم یادش رفته است. و بدبختی در روز قیامت و گرفتاری در روز قیامت اینه که اخفاهایی رو که انسان داشته آشکار میشد. یعنی من یک سلسله گناهان و آلودگی ها داشتم در باطن خودم مخفی کردم کسی نفهمد، بعد یادم رفته توبه کنم، فراموش کردم توبه کنم. روز قیامت که می شود اونا رو میارن و به من عرضه می کنن و اونجا من راه چاره برام بسته می شود. چون اگر یادم باشه به هر حال خودم مقصرم، یعنی بیش تقصیر رو اونجا خیلی ناراحت نمیشم، میگم بله من گناهی کردم یادم بود اما توبه نکردم. ولی اونجا روز قیامت ناراحت میشم که پرونده عمل من باز میشود و معاصی من که خودمم یادم رفته بوده اونها را برام آشکار میکنن. اون وقت میگم مال هازل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. چرا هر کوچک و بزرگی رو این کتاب ثبت کرده؟ اینجا انقدر مخفیش کردم که به رفیق سریمم نگفتم، به پدرمم نگفتم، به برادرم هم نگفتم، به بچه‌مم نگفتم، برای اینکه خیلی مطلب سری بود برای من. و با خدای خیش هم حسابمو تصفیه نکردم توبه کنم، یادم رفت. اون وقت روز قیامت همه انبیا میفهمن، اون وقت روز قیامت همه اولیا میفهمن، اون وقت روز قیامت همه قوم و خیشا میفهمن، اون وقت روز قیامت همه رفقا میفهمن، همه دوستان میفهمن. و چه عذابی از این بالاتر، چه اذیتی و کیفری از این بالاتر که مطلب مکنون باطن من که به غیر نگفتم، خودم هم یادم رفت و توبه نکردم، الان برای همه انسانها آشکار شده. اون انسانهایی که من پهلوشون رو درواسی داشتم، من پهلوی مریدام رو درواسی داشتم، پهلو رفیقام رو درواسی داشتم، پهلو دوستانم رو درواسی داشتم، اما حالا همون مریدا و همون رفیقا گناهان مرا می نگرن. و لذا گفتن توبه واجب فوریه، بعد از هر معصیت توبه واجب فوریه، تا آدم یادش نرفته باید توبه کند. چون چه اطمینانی دارم که یادم برد؟ اولا اطمینان ندارم فردا هستم یا نه، اون یه مسئله است. بعدم اطمینان ندارم که آیا من یادم میرد یا من یادم نمیرود. فانه یعلم السر و اخفا. باز در جای دیگری که علم خداوند تکیه خاصی روش بوده و به ما درس میدهد، این آیه شریفه است، آیه 29 از سوره نور. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. 29 از سوره نور، سوره 24. خداوند میداند اون چه شما آشکار میکنید و اون چه شما کتمان میکنید، ولو میخواه هیچ کس نفهمد اما او میفهمد. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و یعلم ما تسرون و ما تعلنون. آیه 4 سوره تغابن، سوره 64. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اون چه در آسمان و زمینه میداند. و یعلم ما تسرون و ما تعلنون. آیه 16 سوره حجرات، والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی در آسمان و زمینه او میدوند. یکشونم منم، یکشونم افکار و اندیشه های منه، یکشونم سخنان منه، یکشونم حرکت های منه، خدا اونها را میداند. یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. آیه 18 همین سوره حجرات، ان الله یعلم غیب السماوات والارض والله بصیر بما تعملون. پشت پرده های آسمان ها و زمین ها رو میداند و بصیر هست به اونچه شما هم میدانید، یعنی یک بینایی همراه با عمق، یک بینایی همراه با ریشه داری. بصیر است به اونچه شماها عمل میکنید. آیه 18 سوره حجرات: یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. خداوند خائنه اعیان رو میداند. خائنه مصدر است و با خیانت معنن و مصدرن مثل همان. خائنه و خیانت هر دو مصدرن. خداوند خیانت های چشم رو میدانه. خیانت چشم اون جور نگاهیه که من نگاه میکنم و میخوام کسی نفهمد، زیر چشمی نگاه میکنم، نمیخوام کسی بفهمد. اینو میگن خیانت چشم. چشمی که باید خیلی عادی و متعارف نگاه کنه، من نمیام عادی و متعارف نگاه کنم، من زیر چشمی نگاه میکنم و به رفیقم اشاره میکنم، میگم فلانی رو ببین چه جوری راه میره، فلانی رو ببین چه جوری حرف میزنه، فلانی رو ببین چه جوری حرکت کرد. یا نعوذ بالله زیر چشمی نگاه میکنم و به ناموس مردم نگاه میکنم. خصوصیتی نداره خائنه اعیان به نظر به نامحرم. خائنه اعیان یعنی اون نگاه های چشم که بر سبیل متعارف نیست، نمیخواد کسی بفهمد، جوری نگاه میکنه کسی نفهمد، خیلی تون نگاه میکنه و رد میشه. خداوند اون نگاه های تون رو هم میداند، اون زیرچشمی هم که من نگاه میکنم اونا رو میداند. هرچی من جوری نگاه کنم کسی نفهمد، اما اونی که چشم من رو آفریده و پلکای چشم من رو آفریده، او میداند نگاه های ظریف و دقیق چشم مرا، که نخواستم کسی بفهمد. حتی در روایت دارد که خائنه اعیان اون نگاهایی است که گویا آدم نگاه نکرده. از امام صادق سوال شد، سوال از صادق علیه السلام انزالک، تفسیر فیض ال همین آیه روایت رو نقل کرده، تفسیر صافی آیه 19 سوره غافر، سوره 40 سوره مؤمن هم می نویسن، تو قرآن ها می نویسن مؤمن، منتها توی المعجم المفهرس قرآن غافر تعبیر کرده. سوره مؤمن با سوره غافر هر دو یکی. سوره 40 آیه 19 سوره غافر، سوره مؤمن، سوره 40. مرحوم فیض اونجا نقل میکنه از معانی الاخبار شیخ صدوق: سئل الصادق علیه السلام عن ذلک، خائنه اعیان چیه؟ فقال الم تر الى الرجل ينظر الى الشيء وكانه لا ينظر الیه. نگاه میکند اما گویا نگاه نمیکنه، خیلی ظریف زیر چشمی به قول ما نگاه میکند. فذلک خائنت الاعیون، خیانت چشم همینه، خداوند او را هم میداند. ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت و ما تدری نفسون مازا تکسب و غدا. آیه آخر سوره لقمان: ان الله عنده علم الساعه و ينزل الغيث و يعلم ما في الارحام و ما تدری نفسون مازا تکسب و غدا و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت. آیه آخر سوره لقمان: خداوند میداند زمان قیامت کیه. این از علوم مختصه ذات باری است که حتی با واسطه هم به انبیا نگفته، یعنی به پیغمبر هم نفرموده، به مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف هم نفرموده. علم الساعه از علوم مختصه ذات باری است. علم به زمان قیام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف از علوم مختصه به ذات باری است. به هیچ کس اعلام نکرده و به هیچ کس بیان نکرده. خداوند او رو میداند و خداوند است که بارانها را میفرستد. خب وقتی بارانها را میفرستد، پس عددهاش را میداند، بالملازمه میفهمونه میداند، میدانه چقدر باران آمده و میداند این بارانها کجا فرود آمدن، چون اونه که میفرستد دیگه. سازنده یک کار و کننده یک کار ابزارشو بلده، موادشو بلده، خصوصیاتشو بلده. اگر یه کسی چیزی رو میسازد هم میدونه موادش از کجا باید تهیه بشه، هم میدونه چجور ساخته شده، هم میدونه چجوری استفاده میشه. درسته در و ینزل الغیث نفرموده میداند، اما بالملازمه به دلالت التزامیه میگه عدد بارونها رو میدوند. اون جاهایی که آبهاش تبخیر شده، آبهای تبخیر شده را هم میداند که این بارونها از آبهای کدام دریا تبخیر شدن، چه مقدار از بخار مصرف این یک عدد باران شده و چه مقدار مصرف اون یک عدد باران شده، این باران ها عددشون چقدره، کجا فرو می روند، بعد چه اثری می دهند، اثر بعدیش چه می شود. این باران رو می دانه کجا می بارد، به صورت چه گیاهی در می آید، اون گیاه رو انسان می خورد یا حیوان، اون انسان انسان خوبی می شود یا انسان بد، تا آخرش رو می داند. ینزل الغیث، چون او نازل کرده غیث و باران را، همه خصوصیاتش را می داند. شاید علم به همه خصوصیات باران باز به کسی اعلام نشده باشد، چون بعضی روایات میگه اینا از علوم مختصه ذات باری. درسته ممکن است به انبیا، به اولیا گفته بشود کی باران میاد، اینا قبلا بدونن عددهای بارونها رو بدونند، بدونن این بارونها از آب چه دریایی به وجود آمده، بخار کدام دریا بوده باران شده، اما همش را، همه خصوصیات یک باران از زمانی که پیدا می شود تا زمانی که تبدیل و تحول پیدا می کنه، همه علومش را خداوند شاید به کسی ابراز نکرده، چون نیازی نبوده که همه خصوصیاتش را به انبیا و اولیاش بگه. از کی پیدا شده و چجور پیدا شده و کی نازل شده و کجا فرو رفته و بعد به چه صورتی در آمده، همش را، چون او نازل کرده پس همه چیزش را می داند. و یعلم ما فی الارحام، اون چه در رحم است می داند، اون چه در رحم است می داند که پسر است یا دختر، یک قلوه یا بیش از یک قلو، اینو می داند. این خیلی ساده است، اینو می داند. می داند این آدم عاقبت به خیره یا عاقبت نابخیر، عمده اونه. ولی ممکن است علم طب پیشروی کند، یه روزی بتونن تشخیص بدن که بچه در رحم مادر پسر یا دختر، اینو ممکنه یه روز بفهمن. الان یه حدسیاتی میزنن، تجربیاتی هم هست، از زمان 4 ماهگی به بعد یه سری تجربیات و حدس ها هست، حتی در فرهنگ سنتی ایرانیان هست، تو خانواده ها، در علم پزشکی هم هست که میفهمن این بچه پسره یا این بچه دختره، در حالی که روایات میگه این علم از علوم مختصه خداوند است. اما معناش این نیست فقط پسر و دختر بودن را میفهمه، اگه یه روزی بشر فهمید بگن این چجوری از علوم مختصه خداونده، خب انسانم با پیشرفت طب تونست اینو بفهمد. حتی این مقدار هست، غذاهایی رو که پدر و مادرها میخورند در پیدایش فرزند پسر و دختر شدن مؤثره، یه مقدار از مواد غذایی است که اینا تأثیر دارد، 90 فرزند پسر میشه، یه مقدار از مواد غذایی تأثیر داره، 90 فرزند دختر میشه. نطفه های منعقد شده در تابستان و زمستان با هم فرق میکنه، زیبایی و نازیبایی صورت فرق میکنه، مواد غذایی مؤثره. و این معناش اینه خدا رو منکر شده است، همین چیزاییست که خدا آفریده است، خدا درست کرده دیگه. همونجور که دوا تأثیر میکنه، مرض خوب میشه، یه مواد غذایی هم تأثیر داره در این که فرزند پسر میشه، یه مواد غذایی هم تأثیر داره این که فرزند دختر میشه، یه مواد غذایی تأثیر داره که زیبا صورت میشه، یه مواد غذایی تأثیر داره این معنا نداره، تأثیر داره در این که بد صورت میشه. و اصلا بالاتر یه سلسله مسائل در روایات ما هست که قطعا مسئله تأثیر ما نمیدونیم. گرفتن ماه، گرفتن خورشید، زلزله، طوفان‌ها، قمر در عقرب، اینا بر حسب روایات منهی است جماع در اون مواقع. شب عید قربان و شب عید فطر اینو روایات دارد، خوندید هم توی کتابا معمولا هست. در شب عید فطر و شب عید قربان اگر نطفه منعقد شد، روایات دارد فرزندی که به دنیا میاد لال به دنیا میاد. این معناش اینه که خدا کاری نیست، خدا مسبب الاسبابه، نه اینکه خدا کاره نیست، اصلا سببیت سبب مال اونه. تازه همه این حرفا رو که ما بدونیم اون رمز آخر دست خودشه، یه جاشو میلنگوند، میتونه جلوی علل و عوامل رو بگیره. اینجور نیست که 100% باشد که ما میگیم اینا متعارف است. خداوند میداند. حالا نه تنها پسر و دختر بودن را تا شما بگی با پیشرفت طب ممکنه ما هم بدانیم، نه تنها زیبایی و نازیبایی را تا شما بگید ما هم میتونیم پیش بینی کنیم که این فرزندی که به دنیا میاد زیباست یا نازیبا، نه تنها لال بودن یا سخنگو بودن را تا بگید ما از نظر روایات میتونیم پیش بینی کنیم، ما از نظر روایات میتونیم پیش بینی کنیم چون این نطفه در زمان زلزله منعقد شده، در زمان قمر در عقرب منعقد شده، در زمان طوفان منعقد شده، فردا که به دنیا میاد ممکنه دیوانه باشد چون روایات داره مکروهه. در زمان طوفان، در زمان زلزله وقتی نطفه منعقد بشه، احتمال اینکه اون فرزندی که به دنیا میاد دیوانه باشد هست، چون تعادل روحی پدر و مادر از دست رفته. اینی که روایات داره زنازاده به سعادت نمیرسد، نه معناش اینه جبر، این زمینه درش هست، ولی ممکنه زنازاده هم آدم خوبی بشه، اما زمینش خیلی کمه، اقتضاش کمه، چون اصلا نطفش که منعقد شده همراه فکر خیانت بوده، با اندیشه خیانت نطفه زنازاده منعقد شده، چون با اندیشه خیانت بوده این اندیشه خیانت در این نطفه مؤثره، بعدم که به دنیا میاد زمینه خیانت درش خیلی زیاده. البته ممکن است با اون زمینه بجنگد و آدم خوبی بشد، اختیارش ازش نگرفتن. این جمله رو عرض کردم که تأثیر علل و عوامل طبیعی و تأثیر علل و عوامل روحی و معنوی در اولاد از نظر روایات و از نظر آیات و تجربه مسلم است. در یه روایت از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، فرمود ایاکم و تزوج الحمقا فان صحبته بلاء و ولده ضیاع. ایاکم و تزوج الحمقا، میگه ازدواج با نادان، احمق، سفیه، این دو تا اشکال داره. یکی اینکه بچه گرفتاره، زندگی با او مشکل است، کسی که نمیفهمه زندگی باش مشکل، او نمیفهمه، مغزش نمیکشه، او بیچاره تقصیر نداره، مغزش نمیکشه. یکی اینکه وقتی خودش سفیه، بچه‌شم که به دنیا میاد احتمال سفاهت درش هست، این روحیه اثر میگذاره در بچه. به قول آقایون جنها ارث میبرد و ارث میدهد سفاهت را. این خودش بحثیست، من اجمالا براتون عرض کردم، مفصلش را اگر بخواید ببینی در کتابهای آقای فلسفی مفصل این قصه هست. من یادم نیدارم کدومی که از کتاباش هست که راجع به ازدواجشون بحث کرده و این تأثیر علل و عوامل را در اونجا یه مقدار صحبت کرده، نه به طور تفصیلی. حالا من رؤوس مطالب براتون عرض کردم و خلاصش تأثیره. خداوند اونا رو میدونه، این بحثی نیست، خب مردم ممکنه بفهمن، اما خداوند میدونه من عاقبت به خیرم یا عاقبت به شر. اینه دیگه مردم نمیتونن بفهمن، که خود منم نمیتونم بفهمم، خود منم فردا ما نخوندم که آیا من فردا در مقابل یک خواسته دل بدبخت بشم یا نه بتونم خودمو نگه دارم. بعضی آدمای خوبی بودن که بعد بد شدن، بعضی آدمای بدی بودن که بعد خوب شدن. اون دیگه از علومی است که خداوند از قبل میدونه، تا آخر زندگی من اون میدوند. اون میدانه چه افکار و اندیشه هایی در مغز من خطور میکنه، من وقتی به دنیا میام چی فکر میکنم، افکار من از قبل خونده. او میدانه ضربان قلب من چه مقداره، چند هزار مرتبه قلب من ضربان پیدا میکنه، چون عمر ما میدونه، ضربان قلب ما میدونه، او میدونه چند میلیون سلول های زنده بدن من هی عوض و بدل میشه، چند سال عمر میکنم چند بار عوض میشه سلول های بدن، از کجا میاد به کجا میره، چون هر 7 سال یه بار همه سلول های زنده بدن آدم عوض میشه، جز سلول های مغز میگن عوض نمیشه. مثل تسبیح های یوس رو دیدید دیگه، تسبیح های یوس پوست میندازه، جز سلول های مغز میگن عوض نمیشه. مثل تسبیح های یوس رو دیدید دیگه، تسبیح های یوس پوست میندازه، 2 مرتبه پوست میروید. البته الان کمه اون تسبیح ها، چوب مخصوص یه پوست میندازه دوباره پوست میروید. اینجور نیست که بنده همون آدم 10 سال قبلم، بنده اگه 21 سالم باشه 3 بار تموم سلولای بدنم از بین رفته، دوباره جاش سلول آمده. 42 سالم باشه 6 بار، چون هر 7 سال یه بار کل سلولای زنده بدن آدم از بین میرد و دوباره سلول زنده میاد. سلولای مغز رو گفتن عوض نمیشد، سلولای خاکستری رنگ را که در مغز گفتن عوض نمیشه. خدا میدونه سلولای بدن من چقدره، چجوری عوض میشه، اونا که از بین رفته کجا از بین میرد، اونایی که میاد با چه مواد غذایی دوباره در بدن من به وجود میاد، اینا رو خداوند میداند. همه چیز منو میدونه. خب وقتی همه چیز منو میدونه، من چجور گناه کنم و خیال کنم اون نمیدونه؟ اون که از قبل میدونه. من در رحم مادرم او میداند، من در صلب پدرم او میداند، من در صلب نیاکانم او میداند، نیاکان من به دنیا نیامدن میداند، جهان خلق نشده بوده میدانست. وقتی او از قبل میداند و همیشه حال مرا در مورد بینایی و شنوایی خودش قرار میدهد، اگر من مؤمن به این معنا باشم، هیچگاه فکر گناه و فکر معصیت در مغزم نمیاد، فکر نمی کنم گناه کنم و از دید او مخفی باشد و به این فکر فرو می روم که اگر من در محضر او گناه کردم و کفا بالله شهیدا و او روز قیامت شاهد و گواه گناه من بود، من با چه دلیل و با چه حجتی او را ردش کنم. و یکی از جاهایی که قرآن این مطلب را زیبا بیان می کنه، یعنی توجه ما را به علم خودش بیان میکنه، این آیات اول سوره سبع 350، سوره سبع بعد از سوره احزاب، آیات اولش این مطلب رو زیبا برای ما بیان میکنه. من آیاتشو پیدا کنم بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چیز از اونه، پس ستایش از آن اونه. از اول داره هشدار میده، خب بشر وقتی همه چیز از اونه، بعد چرا در مقابلش میایستی؟ چیزی که از خودت نیست، این کفران نعمته، به جای اینکه سپاسگزاری کنی کفران میکنی. الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و له الحمد فی الاخره و هو الحکیم الخبیر، برای او سپاسگزاری است در جهان دیگر و او مصلحت اندیشی است با آگاهی به بواطن امور. خبیر یعنی آگاهی به بواطن، آگاهی به ریزکاری ها، اما در این حال مصلحت اندیشه. اینجور نیست آگاهی به ریزکاری ها داشته باشد و بخواد ضرر به من بزند، بخواد منو اذیت کنه، چون اگر آدم ریزکاری ها و آگاهی به بواطن امور داشته باشه، اون مسائل ریزکاری ها و بواطن امور رو حفظ میکنه تا یه روزی که بخواد رسواش کنه اونا رو به رخش بکشه. بشر طبعش اینه دیگه، یه سوژه ای رو از اون نگه میداره که دیگران نمیدونن، تا یه وقت که بخواد رسواش کنه، درگیر شده باش توی مجلسی، او را به رخش بکشونن، او را به دیگران بگوید، چون این آدم مصلحت اندیش نیست، این آدم مصلحت خودش رو میخواد نه مصلحت او. اما خداوند خبیری است مصلحت اندیش و نفع انسانها را میخواد و مهربانتر است از انسانها، از پدر و مادر به فرزندان. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، اون چه در زمین فرو می رود همه اونها رو میداند، اون چه از زمین بیرون میآید همه اونها رو میداند. و ما ینزل من السما و ما یعرج فیها، اون چه از آسمان ها میاد اون چه با آسمان ها بالا میرود همه رو میداند. و هو الرحیم الغفور، و او مهربانی است بخشنده. مایوس نشی، خیال کنی حالا که گناه کردم و او فهمید، پس دیگه خودم رو بیشتر آلوده کنم، من که غرق شدم چه یک سر چه صد سر. نه، او رحیم است و غفور، هم مهربانه هم آمرزنده. و قال الذين كفروا لا تأتينا الساعه، اونایی که کافر بودن گفتن که روز قیامت نمیاد ما را. قل بلا و ربی لتأتینکم عالم الغیب، قسم به پروردگار که مطمئنن روز قیامت میاد سراغ شما، میآید روز قیامت شما را. قسم به عالم غیب، عالم الغیب مجرور با واو قسم، قسم به عالم غیب. سر این که به عالم غیب قسم میخوره برای این که عامل ترک گناه رو به اونا بفهموند. میگه وقتی غیب رو میدونه، پس شماها در مقابل او گناه نکنید. لا یعزب عنه مثقال و ذره فی السماوات ولا فی الارض، هیچ مثقال ذره ای از اون چه در آسمان و زمینه از او مخفی نمیماند. ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، موجود هر چه کوچک باشد و هر چه بزرگ باشد، از کهکشانها گرفته تا هسته اتم، و حتی اگر هسته اتم را هم بشکنید و باز هسته اتم را تجزیه کنید و باز اون را تجزیه کنید، هر مقدار تجزیه شما جلو برود و جزء را جدا کنید، خدا او را میداند، کوچک و بزرگ را میداند. الا فی کتاب مبین، همه اونها در نوشته آشکار موجوده. لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفره و رزق کریم، میدونه، ضبط میکنه برای اینکه جزا بدهد اونایی که ایمان به خدا دارند و به روز قیامت و اعمال شایسته را انجام میدهند، خدا بهشون جزای خیر میدهد و برای اونها آمرزش است. یک، لهم مغفره، و روزی با کرامت و با بزرگواری است. روزی با کرامت یه لقمه غذا نیست که من و تو میخوریم، یه لقمه غذا که روزی با کرامت نیست. بهترین غذایی که من و تو میخوریم که روزی با کرامت نیست، چون اگه روزی با کرامت بود باید سرمایه‌دارا نخورن، اگه روزی با کرامت بود باید گناهکارا نخورن، در حالتی که این مواد غذایی بهتر رو در طول تاریخ ممکنه اونا خورده باشن. خب اونا بودن که تونستن روزی ها مواد غذایی بهتر رو تهیه کنن. بنده و جناب عالی در اوائل زندگی شاید هیچ نتونیم، در اواخر زندگی هم به طور کم میتونیم، شاید در آخر زندگی هم نتونیم. تازه اصلا سمت که غذاهای اونا رو ما اصلا خوابشون نمیتونیم ببریم. ببینیم اونا یه صبحانهشون گاهی نقل میکنه 80,000 تومان میشده، یه صبحانه یه مسئولی در رژیم سابق 80,000 تومان میشده، صبحانه خودش و اطرافیاش. انواع و اقسام غذاهایی رو که اونا میخوردن و سرمایه‌داران جبار در دیروز استفاده میکردن، حالا هم استفاده میکنن، ثروت ها رو میبلن اونا، اصلا منو تو خوابشون نمیتونیم ببینیم زندگی اونا رو، منو تو خوابشون رو نمیتونیم ببینیم، اصلا به خواب هم زندگی اونا اصلا بلد نیستیم چجوری زندگی کنیم. یعنی ما را اگه ببرن سر سفره اونا که نخواهیم رفت، و نعوذ بالله که ما بر سر سفره اونا بریم، و به حمد الله تا به حال نرفته اید و نرفته این، و با انقلاب اسلامی امیدواریم در سایر ممالک هم سفره هاشون بسته بشد و محرومین به حقوق خودشون برسن. اصلا اگه یه آدم محروم بره اونجا بلد نیست چجوری بخوره، چجوری غذا بخوره، از کدوم ظرف چجوری و چه سبک غذایی رو بخوره. رزق کریم اینا نی، رزق کریم اون آرامش خاطر هاست، رزق کریم اون صفای باطن هاست، رزق کریم اون نورانیت هاست، رزق کریم اون حس خیرخواهی و خدمت به بندگان خداست، رزق کریم عشق به جبهه است، رزق کریم عشق به شهادته، رزق کریم عشق به امام امته، رزق کریم عشق به نظام جمهوری اسلامیه. اینا رزق کریمه، نه مواد غذایی، نه جهان ماده و طبیعت، جهان ماده و طبیعت دنیاست، پسته، دنیه، دنی که رزق کریم نیست، همه دنیا با همه توسعهش رزق کریم نیست، چون دنیاست، پسته، پایینه. رزق کریم اون صفای باطن انسان متحجد است که در دل شب بیدار می شود و به یاد دیگران است و به یاد گرفتاری های خودش و اشک می ریزد و میگه خدا گناهکاران رو ببخش، خدا مرا ببخش. اونه میگن صفای باطن. صفای باطن اونه موفق میشه به روزه مستحبی، رزق کریمه. الشتاء ربیع المؤمن طال لیله فقامه و قصر نهاره فسامه. زمستون بهار مسلمونه، شبها طولانیست عبادت میکند، روزها کوتاه روزه میگیرد. اون که عاشق روزه ما ایام زمستانه، این رزق کریمه. اون که عاشق جبهه است رزق کریمه. اون که از نظام تعریف میکنه رزق کریم داره. اون که به نظام بد میگه اون عاقبت نابخیره. نه تنها رزق کریم ندارد، رزق جهنم دارد. همینجا گرفتار عذابه، همینجا خودش خودشو میخوره، همینجا با آدمای خوب بده، همینجا علیه آدمای خوب نقشه میکشد. چه عذابی از این بالاتر؟ چه عذابی از خودخوری بدتر؟ چه عذابی از این که آدم گرفتار بشه به همه بدبین بشه؟ این عذاب دیگه. چون اگه آدم به همه خوشبین باشد، به خدمتگزاران، به آدمای خوب خوشبین باشه، به مسلمونا خوشبین باشه، عذاب وجدان ندارد. اما وقتی به همه بدبینه، هی خودش خودشو میخورد، هی تلاش میکنه او رو بکوبد، هی تلاش میکنه او رو از بینش ببرد. الذين ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات. چی جزا میده ما نمیدونیم، خدا خودش میدونه. اما اونیشه که اینجا ذکر کرده اولئک لهم مغفره، مغفرت از آن اوناست، برای اونهاست. لطف بیان اینه، میگه آمرزش برای اونهاست، که انه مستحق مغفرته. چقدر خدا لطف کرده، من گناه کردم، او میبخشه، اما در این حال میگه مغفرت از تو است، تو مستحقش بودی، من باید تو رو بیامرزم. تو مالک مغفرتی، تو صاحب اختیار آمرزش منی. من جا خودش قرار داده، اختیار خودش داده به من. اولئک لهم مغفره. نمیگه من کرم میکنم و میبخشم، جسد کنو من از او طلبکارم، منو طلبکار کرده، من عاصی را طلبکارم کرده. و رزق کریم، تازه اونیم که من معنا کردم برای رزق کریم به قدر فهم خودمونه، ولا به قول امام امت ما اون مقداری که میفهمیم فهم خودمونه، ولا قرآن کلام خداوند است که نزول پیدا کرده و به پیغمبرش نازل شده، حقایقش رو تازه ما نمیفهمیم. تازه رسول الله از رزق کریم چیز دیگری مییابد، ائمه معصومین از رزق کریم چیز دیگری میابند، انسان شهیدی که داره خون از بدنش میریزد، به خون خودش میغلطد و میبیند امیر المؤمنین را، میبیند ابی عبدالله را، او رزق کریم را غیر از اونی میفهمد که من و تو میفهمیم. او رزق کریم را دیدن جمال نورانی حسین میداند، رزق کریم رو دیدن جمال نورانی امیر المؤمنین میدانه. او میگه رزق کریم اینه وقت جون دادن سرم تو دامن علی ابن ابی طالب باشه، وقت جون دادن سرم تو دامن حسین باشه، وقت جون دادن حسین بیاد بالا سرم، چون حسین که اختصاص نداره فقط کنار شهدا بره، که شهدای کربلا، همه شهدا، ابی عبدالله چون سید و شهدا باید بالا سرشون بیاد. آقا نمیشه نوکرش رها کنه، که آقا نمیشه بردش رها کنه، که او بالای سر غلام حبشی سیاه میاد، بالای سر این عزیزان رزمندهی که به جبهه میرن نمیاد، سلم بالای سر اونا هم خواهد آمد. او جور دیگری میفهمد رزق کریم را. خدا به حسین و یارانش، به ولی عصرت، به همه انسانهای با فضیلت، به عرفانهای امام امت، به اون حالات خاص امام، هنگامی که به نیروهای رزمنده دعا میکنه، فرمود بدون شک من هر شب به نیروهای رزمنده دعا میکنم. خدا به اون حالات و به اون مقربین درگاه، به اون راهیان کربلا و کاروان کربلا که از شهرها حرکت کردن به عشق ابی عبدالله به جبهه میروند، خدا سوگندت میدهیم از اون رزق کریمت به ما هم عنایت فرما. خدا ما را در محضر خودت روسیاه و شرمنده مگردان. خدا عاقبت ما را ختم به خیر قرار ده. خدا خدمتگزاران به نظام جمهوری اسلامی را مؤید و منصور و موفق بدار. خدا عمر پیر جماران، امام امت، هر چه داریم از او داریم، از هدایت‌های او داریم، از تکامل او داریم، از برکات او داریم. خدا عمرش رو تا آمدن مهدی موعود طولانی گردان. خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار.